بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ثم إن عدم صحة صلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك أن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه، كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة. بحث ما در مورد علائم حقیقت و مجاز بود که البته در ابتدای بحث 4 نکته ذکر کردیم و ذیل نکته سوم به این نتیجه رسیدیم که بهتر است که علامات الوضع و عدمه گفته بشه یا علامات و تشخیص المعنا، چون ما در این علامات به دنبال معنای حقیقی و مجازی نیستیم، به دنبال این هستیم که معنای موضوع اون له را تشخیص بدهیم. لذا با لفظ به تنهایی بدون لحاظ هیئت ترکیبیه و قصد متکلم کار داریم، ولو لفظ در قالب یک جمله هم باشه باز در قالب همون جمله به صورت مفرد و مستقل لحاظ میشه. اما قبل از ورود در اصل بحث من یکی دو تا نکته بگم. نکته اول در مورد ارزش علم، ارزش علم آموزی، ارزش تعلیم و تعلم و امثال این. در یک روایتی از امام علی علیه السلام وارد شده است که الناس علی ثلاثه، مردم بر 3 دسته تقسیم می شوند. ببینید کف جامعه و اون عنوانی که بر همه انسان ها صادق هست عنوان ناس هست، عنوان مؤمن نیست، عنوان مسلم نیست، عنوان متقی نیست، عنوان عالم نیست. الناسو یعنی کسی که از همین شکل ظاهری انسانیت برخوردار باشه و همین اوصاف ظاهری انسانیت مثل نمو و امثال اینو داشته باشه بهش میگن ناس، حالا عاقل باشه دیوانه باشه. که الناسو علی ثلاثه، مردم به 3 گروه تقسیم میشوند. عالمون ربانی، یه عده اهل علم هستن، علم دین رو یاد میگیرن، حلال و حرام خدا رو یاد میگیرن. بعضی وقتا ما عالم ربانی رو یه جوری معنا میکنیم که خود خدا هم نمیتونه پیداش کنه، غالبا اینجوری هست. ما مزامین رو اینقدر به صورت عرفانی و بلند معناش میکنیم که بالاخره هرچی میگردیم پیداش نمیکنیم. عالم ربانی یعنی کسی که در اون مسیر ربوبیت خدا و مربی بودن خدا حرکت میکنه، علم دین رو یاد میگیره، حلال و حرام خدا رو میدونه، عمل میکنه. دسته دوم کسانی هستن که متعلمون علی سبیل نجاتن. دسته دوم هم کسانی هستن که پیرو و دسته اول هستن، یعنی خودشون وقت اینو ندارن که به صورت مستقل بخوان درس دین بخونن، به صورت تفصیلی احکام الهی رو یاد بگیرن، اما پیروی میکنن از کسانی که عالم ربانی هستن. میگه اینا هم در مسیر نجات هستن، اینا هم بر طریق نجات هستن. دسته سوم همه جون رعاون، میگه دسته سوم یه تعداد پشه سرگردان هستن. ببینید این تشبیه کردن، این استعاره، پشه که سرگردانه. این سرگردانی پشه به خاطر این نیست که پشه شعور داره و دچار حیرت و سرگردانی میشه، که چون وزنش سبکه، هیچ استقلالی نداره، نمیتونه درست به چیزی تکیه کنه، نه چیزی میتونه بهش تکیه کنه. شما این پشه باد میاد میبرشه. یه موجود ضعیفی هست که هر کسی بهش چیکار میکنه؟ دست رازی میکنه. خب حالا الناسو علی ثلاثتن، هر آدم عاقلی با کوچکترین تأملی به این نتیجه میرسه که خب دسته اول قطعا برتر از دو دسته دیگر هست. اما متاسفانه نه به بیان من، حالا الان یه روایت دیگه میگم، به بیان اهل بیت علیهم السلام، مردم در آخر الزمان اکثرشون همون همه جون رعاون میشن. علتش هم اینه که نه علم دین یاد میگیرن و نه دنبال عالم دین هستن. لذا توی یه روایتی، خیلی روایت جالب برای خود من جالب بود، میگه که مردم در آخر الزمان از علما فرار میکنن همونطور که گوسفند از گرگ فرار میکنه. خب این روایت که اولشو بخونیم میگه خب به خاطر عمل کرده بعد علمای دیگه، اما روایت ادامه داره. خب متن روایتش اینه: رسول مکرم اسلام میفرمایند سیعتی زمانون علا امتی یفرون من العلماء کما یفر القنمو ان زعبه. میگه می آید زمانی بر امت من که فرار میکنن از علما همانطور که گوسفندان از گرگ فرار میکنن. خب اولش اینه که یعنی اینکه خب همون زمان رسیده دیگه. الان مگه خلوت بودن مسجدا، خلوت بودن بالاخره این روزه ها، یا عدم مراجعه مردم با عالم دینی مگر زمانی که دیگه گرفتار بشن، دیگه هیچ چاره ای نبینن، به بنبست بخورن؟ خب این همون یفرونه دیگه. تو مسائل اقتصادی وارد میشن، میگن که آخوند چه کار به مسائل اقتصادی داره، اصلا ما اقتصاد اسلامی نداریم که. تو روانشناسی وارد میشن، میگن ما اصلا روانشناسی اسلامی نداریم. همونجوری که دیروز رئیس علوم پزشکی قم نامه زد که ما اصلا طب اسلامی نداریم. نامه خیلی جالبی به آقای عرافی نوشته بود که یعنی دیگه جایی برای صحبت نمونده بود، که خودش دو سه تا بند همه رو متهم کرده بود. طب اسلامی نداریم به فرموده، حالا من نمیدونم این حرفا هست یا نیست، چیزی که ایشون گفته میگه، به فرموده رهبری و مراجع و بزرگان، و بعد کسانی هم که این کارو میکنن بدعت است و دارن جامعه رو دچار تشویش اذهان عمومی میکنن. حالا شما هم نظر خودتون به صورت صریح اعلام بکنید دیگه، جای نظر باقی نمونده. خود من هرچی مثل این که هر کی که حلال زاده باشه خودش میفهمه، اون دیگه چیزش باقی نه. یعنی واقعا نامه هنرمندانه و سیاستمدارانه. به سیاست میرسن، آخوند رو به سیاست چیکار؟ خب این در حقیقت هم یفرونه دیگه. ادامه روایت میگه اینایی که این کارو میکنن به چی گرفتار میشن؟ میگه به سه بلا گرفتار میشن: یرفع الله یرفع البرکت من اموالهم. وقتی که شما از دین و عالم دین فاصله میگیرید، خداوند متعال برکت رو از اموال شما میبره. ببینید رفقا، این که برکت رو از اموال شما میبره معناش این نیست که روحانیت، عالم دین یه جایگاهی داره، اگه تو این مسیر نرفتی دهن سرویسه. اینو نمیخواد بگه. شما وقتی به دنبال عالم دین نیستی، حلال و حرام خدا رو از کجا میخوای بشناسی؟ این که تو روایات داریم که در آخر الزمان مردم اکثرا گرفتار ربا میشون. خب برید نگاه کنید الان تو جامعه رو، هر کی به یه طریقی، هر کسی به یه طریقی، من از شخصی طلب دارم، پول منو دیر میده، بعد میگه که اشکال نداره که دیرکردشو میدم دیگه، دیرکردشو میدم، جبران میکنم. بعد من و شما هم که بالاخره پول یه چیزیه که بالاخره ای که بردی از همه هوش و حواس، اسکناس. بعد من و شما هم چون پای پول وسطه، اصلا مزه دهنمون عوض میشه. بعد میگه ما که نگفتیم، خودش گفت، حقمو دارم میگیرم دیگه، به ازای پول که نمیگیرم، که به ازای اون زمانه دارم میگیرم. 10 تا توجیه براش میاریم به خاطر اینکه پول رو چیکار کنیم؟ بگیریم، همون جوری که الان همه مراجع نسبت به بعضی از قسمت‌های بانکداری ایراد دارن، اما بانک‌های توجهی نمی‌کنن. اکثر مردم با بانک‌ها چی دارن؟ سر و کار دارن. تازه بعضی از علما و بزرگان، مثلا آقای سیستانی الان تو زمان ما بعضی از صدقات و انتقالش از طریق این دستگاه‌ها و این به حساب نرم افزارهای بانکی جایز نمی‌دونه. یعنی اینکه باید این 100 هزار تومان تو جیبت باشه، به فقیر بدی، دستی فقیر ازت بگیره. تازه اگر بخواد از کشوری به کشور دیگه باشه، به خاطر اون شرایط خاص میگه باید سریع قبض بشه. یعنی اون آقا از اون طرف پولو واریز کرد، شما باید بری الان از دستگاه قبضش کنی، به خاطر این تو حساب نمونه، بخواد مخلوط بشه و بالاخره سودی ازش برداشت کنن، کاری کنن و امثال این که هست. یا الان نمیدونم اینی که هست، حالا هست یا درسته یا درست نیست، من نمیدونم. الان دستگاه های آبر بانک، پوز، بعد این موجودی هایی که میگیریم، این چه این تراکنش هایی که انجام میشه چقدره؟ خب الان به ازای چی؟ تا چه مقدارش درسته خواب؟ یعنی به تعبیری آیا اینا مصداق اموال بالباطل نیست؟ که بالاخره اموال بین لا تأکل و اموال اکن بین اکن بالباطل نیست. خب به چه ازایی خواب؟ یه لحظه الان هم که توی مبالغ بالا فکر کنم 1250 تومن کم میکنه، درسته؟ خب 1250 تومن. الان یه شخصی رو تو همین شهر خودم رو دیدم که مغازش رو تعطیل کرده، دستگاه آبربان گذاشته، بعد صبح میاد یه صندلی میذاره اونجا نشسته، این در ریموتی گذاشته میزنه تا نصفه میره بالا، این دستگاه آبربان معلومه اونجا نشسته، بکوب چای میخوره و بالاخره سیگارش میکشه حال میکنه. ساعت 12 شب هم ریموت رو میزنه در میاد پایین میره خونه. یعنی اینکه به جای اینکه بشینه از مغازه‌ای که تو بازار مسلمان هست استفاده کنه، تجارت کنه، یه دستگاه گذاشته و دستگاه داره تجارت میکنه، میگه خب مایی 10 تومان برام در میاد، 2 تومانم میخوام بانک، اگه استیجاری باشه نخریده باشه من بانک میخواد بگیره دیگه، مایی 7 8 تومان دارم دیگه، برای چی خودم دردسر بندازم بار بیارم بار بفروشم چیکار کنم زحمت بکشم؟ این نتیجه فاصله گرفتن از دینه، نتیجه اینه که آدم حلال و حرام خدا رو نمیشناسه. این بیبندوباری هم که الان تو جامعه هست خیلیاش به خاطر این فاصله گرفتنه. بلای دومی که میگه سر مردم میاد، سلط الله علیهم سلطانا جائرا، میگه کسانی که ظالم هستن بر اونها مسلط میشن. یه سری به این اداره جات ما بزنید ببینید که آیا دمازی ظالم بر ما الان مسلط هستن یا مسلط نیستن. نمیگم همه بدنه حکومت اینه، اما واقعا شما الان میری داخل شهرداری، چند وقتی پیش یکی از آشنای ما رفت پایان نامه بنویسه، رفت دانشگاه، موضوع انتخاب کرد، بعد این پروپوزالش رو تحویل داد، استادی که باید اینو راهنمایی کنه که تو برو پایان نامه بنویس، گفت خودت میخوای بنویسی؟ گفت آره. گفت ویلکم بابا، پول بده بنده خدای بنویسه. گفت اشکال نداره. گفت نه. گفت میشه آره، دو سه نفر شما رو بیار. ببین استادی که مثلا استاد دانشگاهه اومده اونجا نشسته، بیاد اینجا در مسیر تعلیم و تربیت کار کنه، این داره میگه نه پول بده برات بنویسه. خواهی همون آدم ظالمه دیگه، داره ظلم در حقت انجام میده دیگه، بالاخره داره مسیر صحیح رو چیکارمون از بین میبره. و خیلی از موارد و نمونهای دیگه‌ای که وجود داره و بالاخره ظلم هایی که صورت میگیره اینا نتیجهش فاصله. دین ما امر به معروف و نهی از منکر رو یاد میده. بالاخره بزرگان دین ما کسانی هستن که به ما یاد دادن که ذلت رو نمیپذیریم. امام حسین علیه السلام این شعار رو با صدای بلند مطرح میکنه، ولی در حقیقت الان حلم ناصرن ینصرو هم الانه، کسی نیست که بخواد پیگیری کنه، بخواد بالاخره بررسی کنه. شما همین الان یه سری بزنید تو همین وضعیت کرونا، تو این وضعیت بیماری ها که هست، الان یه سری بزنید به همین بیمارستان ها ببینید چه خدماتی ارائه میشه. یه سری بزنید برای تهیه دارو، وقتی که چند تن دارو بود، سرم تو داروخانه ها نبود، اما نمیدونم 5000 تن سرم تو گمرک باید چی بشه؟ فاسد بشه. 2000 تن سرم هم تو گمرک تهران فاسد میشه، بعد مردم سرم ندارن استفاده کنن. بعد زمانی ما به اینا دسترسی پیدا میکنیم که اینا فاسد شده. خب دمتون گرم. یعنی دقیقاً فیلم هندیه. خب احساسی برخورد کردن. تا 6 ماه پیش کسی نمیتونست به گمرک سر بزنه. اینایی که الان اموالی که تو گمرک موجوده، اینا جای ثبت نمیشه. هیچ کسی نیست اینا رو یه نگاهی بکنه الان چه وضعیتش. بعدن میگن که اینا از شرکت‌های خصوصی بوده، دولتی که نبوده که. خب باز بدتر، یعنی هیچ رسیدگی نیست دیگه. اینا فقط یه دلیل داره، اون سرم اونجا انبار کرده که این 2000 تومانه بشه 10000 تومان، موقعی بیاد تو بازار که شده 20000 تومان شده سه. بعدم مطمئن باش اونایی که الان فاسد شده جای بر نمیگرده ها، نهایتا تاریخش عوض میشه. مثل تون ماهی ها اینایی که تو بازار هست، بنده خدا میگفت که اینا تا 2-3 سال بعد تاریخ مصرف، تاریخ انقضا، تا 2-3 سال بعدش قابل استفاده. گفتیم بابا اینجوری نیست. میگه بابا من خودم تو شرکت کار میکنم، اینا رو میاریم شرکت دوباره چیزش عوض میکنیم دیگه، این برچسب روش عوض میکنیم دیگه، مورش عوض میکنیم دیگه. خب اینا سالمه که ما این کارو میکنیم، کار خودش هم 1% ایراد نمیدونه. اگه سالم نبود که ما این برچسباشو عوض نمیکردیم که، چون سالمه ما این کارو میکنیم. پس روز اولی که شما تاریخ انقضا زده بودی برای چی زده بودی؟ چون اداره استاندارد به ما گفته که مثلا تون ماهی رو 6 ماه بیشتر نمیتونی تاریخ انقضا بزنی، ما به خاطر این کار. و الا اینا هم اینا معلومش اینه که از روز هم اول فاسده، یعنی از روز اول و آخرش فرقی با هم دیگه نداره. خب این هم آدمای ظالمی ان که مسلط میشه. مگه ظلم چه معنایی داره؟ خب ظلم چرا باید جوون ما امروز ازدواج کنه؟ کوچکترین آداب اسلامی رو در مورد مسائل زناشویی ندونه، آداب اسلامی رو ندونه، بعد میره وارد ازدواج میشه هیچ یادیش نیست، اصلا همسرداری بلد نیست، چون بستری برای یاد گرفتنش فراهم نیست. امروز شما ببینید سالانه این همه، الان تو همین ایام کرونا به حسب همین برداشت ظاهری فکر کنم نهایت 1/3 زن ها از دنیا رفته باشن، خیلی کمتر از 1/3، درسته بیشتر مرد ها دنیا رفتن دیگه، چون آمار فوتیه مرد ها تو همین کرونا بیشتر بوده. بعد این زنی که الان آواره شده چی شده؟ دین ما برای این هیچ برنامه‌ای نداره؟ قطعا دین ما برنامه داره، اما ما داریم سلیقه‌ای عمل میکنیم، ما داریم ذوقی عمل میکنیم. من دیروز داشتم براءت میگفتم، بعد تو براءت گفتم که مرحوم شیخ انصاری اینجا دو تا نکته رو ذکر میکنه. نکته اول در مورد اصطلاح حکم ظاهری است که حکم ظاهری به معنای خاص و به معنای عام توضیح دادم. بعد اینو البته این بحث رو شما در اصول فقه آخرای اصول فقه خوندید که حازانه اصطلاحان من الوحید البهبهانی، این دو تا اصطلاح از وحید بهبهانی هست. بعد بنده خدا گفت آقا ما اصول فقه نخوندیم، حلقات خوندیم، فلان مدرسه که مثلا مدرسه مطرح و معروفی هم هست. گفتم کدام حلقه رو خوندین؟ گفت حلقه اول و دوم. خب چرا ما ذوقی و سلیقی عمل میکنیم؟ کسی که میخواد اصول فقه در حوزه بخونه، در آینده چه بخواد و چه نخواد، میخواد به آرای ناینی، به آرای خویی، به آرای اصفهانی، به آرای آغازیا، به آرای آخون، به آرای حضرت امام، به بزرگان همه باید مراجعه کنه. خب اینا همشون مطابق چیه؟ مطابق کفایه است، مطابق اصول فقه هست، هیچ کدام مطابق حلقه. بله حلقات به عنوان درس مازاد خوبه، یعنی موقعی که من به اصول مسلط شدم، اگر خواستم نظریات مرحوم شهید صدر رو بدونم، اگر بخوام اصطلاحات جدید اصولی رو بدونم، اگر بخوام ترتیب اصول جدید بدونم، حلقات بخونم. خب ظلمش کجا؟ ظلمش اونجایی که اون آدمی که صاحب لحیه تو حوزه 70 سال زحمت کشیده گوشه خونش نشسته خاک میخوره، اون طلبه جوانی که ادعای ولایی بودن داره رو ما میایم میذاریم که اونجا هرچه شد که شد. حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی وقتی تجربه نداری، کل سابقه تدریستو زیرو رو میکنی، 3 سال هم تدریس نداشتی، مدیر خوب بودن معناش چیه؟ گفتم یه بار بهتون، اون زمان که ما می‌خواستیم معالم بخونیم، من رفتم پیش پسر آیت الله ستوده، گفتم آقا معالم شروع نکن، این طلبا وسط را داستان مسلم بن عقیل پیش میاد ولد میکنن ها. گفت ما معالم شروع کردیم 30-40 تا طلبه بودن، البته همین هم شد، چون اواخر معالم آقای خواجوی که تبلیغ بوده، آقای کاظمی میومد با سید احمد حسینی، دیگه هیچکی نبود. یادت آقای کاظمی این بغل یه مدرسه بود، پله آهنی داشت، ما اینجا معالم میخونیم، آخه دیگه هیچ کی نبود، ما خودمون مونده بودیم، دیگه من خونده بودم تمومش کرده بودم. بعد پسرای طلاب سوده میگفت که ما این اواخر طلبا ما رو ول کردن، یکی دو تا مونده بودن، ما اینا رو میبردیم خونه نهار میدادیم بهشون، درس میگفتیم زودتر تموم شه کتاب اینا برن. بعد تعریف میکنم میگفت که ارزش طلبه ها در چه حدیه، و داشت مثلا از این که مثلا انسان باید به طلبه امام زمان خدمت کنه، به حوزه امام صادق علیه السلام خدمت کنه، میگفت یه بار اون قدیما یه دونه روستایی یه دبه ماست آورده برای پدر ما، بعد این ماستای روستایی بالاخره خیلی قشنگ محکم و بسته دیگه، مثل ماستای الان نیست شیر خوش باشه، این شیر خوش کم باشه تازه. بعد میگفت که ما حواس این ماس کرده بودیم رفتیم سر یخچال، مادر ما گفت نه 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 اونو دست نزنیم. گفت آخر هفته بابا دو تا مهمان ویژه داره، گفتی ماستو بذار برای آخر هفته. هیچ. میگه ما تا آخر هفته منتظر شدیم، منتظر شدیم اینا، گهگو داریم در ماست یه انگشتم زدیم تا آخر هفته شد و اون دو تا مهمان این کیه؟ میگه ما بچه سن بودیم، گفتی آخر هفته در خونه صدا کرد، از صبح هم مادرم غذای آنچنانی پخت و بابام هم آماده شد و منتظر شد که دو تا مهمان بیاد. میگه ما دیدیم در حیاط صدا کرد و رفتیم در باز کردیم، دو تا بچه طلبه، دو تا بچه لاغرندام در باز کردیم. بودم بگو حاج آقا هست؟ گفت نه حاج آقا امروز مهمان ویژه داره، برید بعدن. ببین بودو بودو آمد گفت مهمانم هم اینا هست. گفت اینا رفتن تو اتاق با حاج آقا، ما هم رفتیم پیش مادرم عصبانی که به خاطر این دو تا بچه ما علاف کردی، هفته دبه ماست گذاشته اینجا ناراحت اینا کی هستن اینا. خلاصه میگم مشغول صحبت بودیم، پدرم اومد گفتم اینا کی هستن فلان. گفت اینا طلبای درس خونن ها، اینا خیلی درس خونن در مورد، حالا الان ببینید اون بها دادن اون ارزش. خب شما مدرسه مهدی موعود بودید، با ایرادایی که حالا مثلا آقای غلامی یا دیگران با حبیبی داشتن، اون موقع وضعیت بهتر بود یا بعدش بهتر بود؟ حالا نمیگیم الان بهتر بود، جرأتش نداریم ها، یا بعدش بهتر بود؟ قطعا اون موقع بهتر بود. طرفی که داره زجه میزنه که آقای کاویانی اگر شما گوسفند کشتی جگرش بده برای بچه‌ها ببرن، برای طلبه‌ها ببرن، کله‌پاچه‌ش بده برای طلبه‌ها ببرن، آقای فلانی چه خبر چیکار میکنی؟ شاری که امسال چیکار کردی؟ شاری درو کردیم آقا، بابا یه سه تا کیسه برنج بده برای به حوزه ببریم ما. اون بهتر بود. یعنی واقعا آدم حالا مثل آقای حبیبی و امثال آقای حبیبی که عشق این آقای مظفری، شیخ محمد تقی مظفری پدر خانم آقای اشرفی، این عاشق تربیت کردن طلبه ها. تو مهدیه مدرسه زدن برای طلبه خارجی دو سه سال واقعا زحمت کشید، واقعا زحمت کشید. یه مرتبه گفتن که آقا بودجه نداری مرسها جمع بشه. خب واقعا عاشق تربیت کردن طلبه ها هستم. بعضی این طلبه هایی که بالاخره تو مدرسه مؤمنیه بودن بغل مسجد آقای بهادینی از قدیم میشناسم، واقعا تربیت شدن، چون واقعا اصلا عشق و علاقش همینه. مثل بنده خدا باید گوشه خونه بمونه خاک بخوره، یه طلبه جوانی که تجربه آنچنانی هم نداره، تازه میگیم اگه لله هم باشه برای رضای خدا هم باشه، به پیغمبر خدا گفتن ابوذر رو بذار فرماندار فلان شهر، گفت ابوذر آدم خوبیه اما به درد فرماندار شدن اونجا نمیخوره، به درد فرماندار شهر نمیخوره. این میشه همون سلطان جائری که میاد خدمت میکنه، بعد طلبه میاد رسائل بخونه، بعد آدم هی اصطلاحات اصول فقه رو میگه، بعد میگه ما اصول فقه نخونیم که چرا؟ چون من ذوق و سلیقه‌ام این بوده که حلقات خونده بشه، تجربه ای هم ندارم که اصلا این استوانه اصولی حوزه تو چه مسیر چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. برای سومی که میگه سر مردم میاد، یخرجون من الدنیا بلا ایمانن، میگه از دنیا میرن بدون اینکه چی داشته باشن؟ ایمان داشته باشن. من داشتم از شمال میومدم، بلا استثناء هر شهر و هر روستایی که لب جاده بود دو سه تا بنر فوتی بود، بلا استثناء. یه دونه شهر و روستا نبود که بنر فوتی نباشه، یه دونه نبود، ده تا بوده، بیشتر هم بوده، دو سه تا هم بوده. نگاه میکردی پیرمرد بوده، جوون بوده، جوون کم سن و سال بوده، نوجوون بوده، کم آخر زمان دی یخرجون من الدنیا بلا ایمانه. این بچه 15 16 ساله، 17 ساله، این آدم 20 ساله، این هنوز خودشو پیدا نکرده، بعد اونم چه جوری؟ شب میخوابن، صبح بلند میشن، بعد میبینن که نیست. این اصلا بدون این که اصلا چیکار کنید آدم باور داشته باشه. همه سید مهدی خودمون که دنیا رفت، دو شب قبلش من تلفنی صحبت کردم، بعدش دیدم که خیلی مثلا سرحال است و خوب شده و اینا، بعدش به آقای میرمایزی گفتم این بنده خدا بهتر شد و اینا. اتفاقا فکر کنم شب یه هفته قبلش با شما بودم من، شب که صحبت کردم مثلا مریض شده بود و شده بود، مرخص شد و خوب شد و فقط اشتباهش اینه که این داروهای گیاهی رو داره با این چیزای سنتی، همین چیزای صنعتی قاطی میکنه، خطر داره اینا، همین صحبت ها بود. اون شب من خواب بودم، صبح موقع نماز بلند شدم دیدم که گوشیم زنگ خورده، ساعت تقریبا 2:30 فکر کنم بود یا 2 بود. یعنی دقیقاً زنگ تلفن دیدم اون موقع شب، به خانمم گفتم که بنده خدا فکر کنم از دنیا رفت. گفت نه من دیروز با خانمش صحبت کردم، گفت حالش خوب و خوب شده اومده خونه و اتفاقا زنگم زده بودم آقای امینی و بعضی این طلبه ها پیشش بودن که یعنی حالش خوب شده بود و از بیمارستان اومده بود خونه. خب بعد میره حرم و بالاخره بعد میاد خونه، بالاخره دو مرتبه میفته و تشنج میکنه اینها. اصلا آدم فکرش نمیکرد، اصلا فکرش نمیکرد. من و شما همینیم. من پدر خودم اون شب که دنیا رفت تا ساعت 2:30 شب من با آقای خواجوی کردکو بودم، جنگل نشسته بودیم. غروبم که داشتم میخواستم برم، یعنی ظهر نهار خونه شام بودم، غروب خواستم برم اینا، گفت که شب بمون یه کباب درست کنیم اینا. من گفتم گوشت قرمز برات ضرر داره. بعد داداشم و پسرم اینا رو گرفتم رفتم براشون مرغ خریدم و نوشابه خریدم و نون خریدم، همه چی گفتم شما کباب کنیم، من میخوام برم پیش آقای خواجوی کردکو. من اومدم ساعت 2:30 رسیدم، صبح زود دیدم مادرم زنگ زد بیا. من رفتم، یعنی رسیدم بغلش گرفتم، تو متوجه شدم داره تموم میکنه اینا، هیچیش نبود. واکسن البته زده بود، حالا تبلیغ برای واکسن نیست ولی واکسن زده بود دیگه، حالا به قول معروف چی اینم یخرجون من الدنیا بلا ایمان. من و شما از فردا ما خبر نداریم. اسد مهدی به من تعداد جزوه داده بود تصحیح کنم، دیشب دنبال این جزوه میگشتم تصحیح کرده بودم دیگه، آخر سال که شده بود میخواستم برم شمال مونده بود 5-6 تا برگه دستم مونده بود، بعد من روی این برگا نوشته بودم که حاشیه زده شود. بعد با خودم خندیدم گفتم حاشیه زننده دیگه نیست، مثلا شماره زد نزده بود، ستاره زده بود، من دور ستاره خط کشیده بود زده نمیشه حاشیه زده شود، یعنی شماره بندی بشه. بعد حالت دستوری هم داشت حاشیه زده شود دیگه نیست که بخواد اون حاشیه. من و شما هم همینیم. رضا تو روایات هست که ما در آخر الزمان باورمون نمیشه که ما هم از دنیا میریم. من اون روز که بابا ما دفن می‌کردیم اینو به چشمای خودم دیدم، با کاویانی گفتم ای کاش نگاه نمی‌کردم، داشتم نگاه می‌کردم اینجا وایساده بودم، مثلا مات و معبود بودم. عموامو نگاه می‌کردم، داییام، فامیلا، همه یاد این روایت افتاده بودم که میگه با دستان خودتان عزیزان خودتان را در خاک می‌گذارید و عبرت نمی‌گیرید. همونجا یکی موبایلش زنگ می‌خورد دنبال این بود که کامیونش از گمرک ترخیص کنه، اون یکی دیگه میگفت که بابا من چند بار بهت بگم چیکار برو چی کنم دیگه. درگیری‌های خودمون یه لحظه هم به خودمون نمیایم، یه لحظه حتی. نهایت به تعبیر دیگه مرگ برای همسایه، مرگ برای ما نیست. پری روز ما با یه بنده خدایی بودیم، بعد آقای میردلمی اینام بودن، سید ضیا دیشب به من زنگ زد نمیدونست من اومدم قنگو سلام خوبی لباسات ده کن زو بوزو بوزو بچه بیم دده فلانی بمر مادر فلانی مرده لباس ده بود. گفتم من قوم هم آجابا من جمعه غروب رسیدم قوم. تو بردی نکن اصلا فکرشی نمی کرد. حالا این مادر پیر زن همین چند وقت پیش سوار ماشین شد، هیچکی نگهش نمی داشت، یه ماشین در وست میگیره میره خانه دخترش، دخترش در باز نمیکنه میره خانه اون پسرش، هیچکی در راننده ماشین که هم محلی ما بود میگه من خانه هر اولادش اینو بردم هیچکی در باز نکرد، برگردانم شه خانه. ما مثلا این شمال یه رسمایی دارن که تا 40 شبا غذا درست میکنن، تقسیم میکنن، این کارا میکنن. این داماد ما غذا میبرد مثلا برای فلان پیرزن تو روستا، بعد برمیگشت میگه اعصابش خورده چی شد، او 3 روز میگه من غذا نخوردم. آدم 7 پسر داشته باشی 6 دختر داشته باشی 3 روز هم غذا نخورده باشی، خب این همون یخرجون من الدنیا بلا ایمانن دیگه. بالاخره و بالوالدین احسانا رو نفهمیدیم دیگه، یاد نگرفتیم دیگه. الان هم که متاسفانه مردم وقتی میان مسجد به جای اینکه به حرف این عالم دین عمل کنن تحلیلش میکنن. این روایتی که حاج آقا گفته فکر نکنم توش کتابی باشه، خودش گفته. بعد این آخونده اضافه هم میکنن به حرفای پیغمبر جیدن، کم و زیاد چم میکنن و تحلیل میکنه، چون به ضررشه دیگه، نمیخواد اون چیزی که بالاخره به ضررش هست و بپذیره. لذا ببینید تو این دنیای بی ارزش من و شما انشالله اگه برای رضای خدا باشه کار با ارزش داریم انجام میدیم. مستاق حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا نمیشیم انشالله، همین کاری که انجام میدیم. یکی از اساتید ما میگفت که نمیخواد شما به این فکر کنید که در آینده میخواید مجتهد بشید، مرجع بشید، پژوهشگر آنچنانی بشید، کتاب آنچنانی بخواید بنویسید. این بنده خدا بود آقای شیرخانی، دامادای هادوی فوت کرد، من اصلا با ما رفیق بود، من اصلا نمیدونستم این کجا دفنه. یه مدتی من از علی آباد که میومدم طرف مثلا آزادشهر اینا، موقع برگشت سر خط حکیم آباد، این تابلوی امامزاده رو که میدیدم میگفتم این امامزاده من تا حالا نرفتم، 40 سال سن نماز شده هنوز من حواسون امامزاده نکرده بودم، اصلا نمیدونستم این امامزاده کجا هست، فقط زده بود که طرف معصوم آباد که میری، امامزاده معصوم آباد. هیچ اون روز گفتم بیا برم ببینم چه خبر اینجا، و رفتم و بعد دیدم عجب امامزاده بزرگیه، مثل امام عبدالله گرگان گنبدای آنچنانی داره و دیوار و گلکاری و اینا، دیدم یه تعداد قبرکنم مشغول هستن، رفتم باشه خبر احوال کردم اینا، گفتم آقا شما اینجا فوتی زیاد دارین، گروهی 5 تا 6 تا اینا اوج کرونا بود. بعد گفتم که برم زیارت کنم، بنده خدا باجا در امامزاده بسته اومد باز کرد، رفتم زیارت کردم، بیرون که اومدم چشم افتاد به قبر این آقای بنیامین شیرخانی که از این طلبا بوده، داماد آیت الله هادوی تهرانی بوده، بنده خدا یعنی خانواده طبقه پایین بودن، تازه به نظر من پدر مادرش جونی گرفته بودن. بعد این مادرشو میگیره با خانومش و بچه‌هاش میره مشهد، دو تا از لاستیکاش هم کهنه بود، 4 تاش کهنه بود، دو تاشو عوض میکنه، دو تا رو عوض نمیکنه، همون لاستیک نوعی که عوض میکنه میترکه، اون دو تایی که کهنه بود نمیترکه. حالا موقعی عوض کردن این به قول چه رینگ اینو درگیر کرد و هرچی بود، بالاخره چی شد دنیا رفت. بعد من با خود ما فیضی بابل که بودیم، آقای شیرخانی هم طلبه تازه پای دو فکر اومده بود فیضی بابل، من با خودم گفتم این خدا ما رو کشون اینجا که قشنگ نشون بده ببین اینا، کلی هم کتاب نوشته، تحقیقات کرده، حتی روزی به عنوان روز طلبه رو به مجلس پیشنهاد داده بود، تصویب کرده بود و خیلی زحمات کشیده بود. گفتم میگه استادام میگه نمیخواد به اینا فکر کنه، همین که امروز شما بر رضای خدا بری درس بخونی، حالا درس بگی، درس بگیری، مباحثه کنی، تو حرم بشینی مطالعه، هر چیزی که حالا به ذوقتون جور در میاد، خود همون علی سبیل نجاتن هست، خود همون قطعا مایه گشایش و رهایی از این وضعیت چه موجود هست. ببینید در یه روایتی آمده که من تعلم و عمل بهی و علم لله، هر کسی که بالاخره درس بگیره، تعلم عمل بکنه و آموزش بدهد برای رضای خدا، دوئیه فی ملکوت سماوات عظیمن، در ملکوت آسمان ها با صدای بلند فریاد زده می شود که این شخص تعلم لله، عمل لله و علم لله. این آدم کسیه که برای رضای خدا درس میخوند، برای رضای خدا عمل میکرد و برای رضای خدا درس میگفت. انشالله درس خوندنهای ما، درس گفتنهای ما، مباحثه کردنهای ما همه بر رضای خدا باشه، و الا هیچی نمیارزه، واقعا نمیارزه، هیچی نمیارزه. اگر الان آدم یه سری به قبرستونا بزنه، یه سری به همین بازار مردم بزنه، کاملا دستش میاد که هیچ ارزشی نداره. اگر چه آدمی زاد حتی بلغ الحلقوم نشه، تا موقعی که به حلقش نرسه، یا لیتنی اتخذت مع الرسول ترابا، تا به اونجا نرسه مایه عبرتش نمیشه. حالا شاید بالاخره این درس خوندن های من و شما باعث بشه یه مقداری نورانیت باطن پیدا کنیم، چون به تعبیر رسول مکرم اسلام العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، و این مایه گشایش ما باشه. اما یه مقدار از بحث بگم، بعد آقای دامکیر دیشب زنگ زدن گفتم البته اگر میخوای امسال کلاس بیایی، چون اجباری به اومدن کلاس نیست، من قبلا سالهای قبلم گفتم اجباری نیست، نه من به درد شما میخورم نه شما به درد من میخورید، یعنی چیز عادیه، دور هم دیگه جمع میشیم میخوایم مباحثه کنیم، حالا در حد توانی که داریم. ما این محمدتای ما طلبه شد، یعنی خودش گفت میخوام طلبه شم، من خیلی بهش بها ندادم، آقای خواجه در جریان هستن، اصرارش هم نکردم، دو سه بارم گفتم پیگیری نمیکردم براش، خلاصه حتی سر دوندم شینا، بعد دو جام رفت رد شد و اینا، گفتم که آقای خواجه گفتم مثلا میلم نبوده با این وضعیت موجود، یا حالا خلاصه چی. بعد بهش گفتم بابا ببین اونجا که میریم بنده خدایی که اونجا هستن همشون به خاطر رضای خدا میخوان به شما خدمت کنن، از استادت گرفته، از مدیر مدرسه‌ت گرفته، از اون بنده خدایی که اونجا کارای اجراییتون انجام، از اون همه خدمت کنن، و الا مگه چی میدن؟ یعنی هیچ چیز خبری نیست که شما 20 سال 30 سال هم تو حوزه بخوای درس بگی، اگه برای رضای خدا نباشه این 200 تومن و 300 تومن و تاش 500 تومن 600 تومن اینا هیچی نمیشه. یعنی الان دیگه حداقل در زمان ما هیچ فایده ای نداره، رضا برای رضای خدا باشه. از اینم که من میگم مایه ناراحتیتون نشه، البته ناراحتم بشید اشکال نداره، بالاخره ناراحتی جزء احساسات درونی انسانه. من میگم که واقعا اگه میایید برای رضای خدا بیایید، هیچ کدامتون با من رو در واسی نکنید، چون هیچ فایده ای نداره. بذار باید دامکی زنگ زنگ بودم اگر کلاس میخوای امسال بیای فردا یه روزه آماده کن که شهادت از رقیه سلام الله علیه هست روزه بخونی. ببین این که میگه برکت از آدم میره، طرف کارش به جایی میرسه که نهایتا میخواد حضرت رقیه رو منکر بشه، درسته؟ با خودش یکم فکر کنه رقیه بود تو عالم یا نبود، درسته؟ رقیه بهانه ذکر ابو عبدالله هست که، درسته؟ رقیه بهانه بیان مصیبت های اهل بیت که هست دیگه. حالا تو نشستی میخوای فکر کنی که بوده چنین شخصی، نبوده، امام حسین به حسب سن همچی دختری داشته همچی دختری نداشته، در فلان تاریخ آمده یا تاریخ نیومده، همون تاریخ هزاران ظلم و بر حسین چیکار کرد روا داشت، تو الان دیگه ظلماشو ادامه نده. ما بحث علائم حقیقت و مجاز که داشتیم، گفتیم که هر علامت رو که بخوایم بحث کنیم در چهار محور باید بحث کنیم. یکی تعریف از اون علامت بود، مراد از اون علامت چیه. دوم چگونگی دلالت این علامت بر معنای حقیقیه. و سوم گستره دلالت این علامت است. و چهارم ایراد، سوم ایرادات وارده بود، چهارم گستره بوده است. لذا همین عبارت رو بنویسید ثم ان عدم، بنویسید علامت دوم. من بحثا یادم رفت بود، همه جزوه یا لیاقت پور تنظیم کردم مطالعه کردم دیشب یادم بود. علامت دوم مثل عدم، تیتر رو به همین صورت که میگم بنویسید، منم اونجوری که شما تو ذهنتون میتونم تیت بزنم چون خود آخون اینجوری آورده به این ترتیب دارم میگم، عدم صحت سلب و صحت آن. خب سر خط بنویسید بیان شد برای روشن شدن هر یک از علامات وضع ویلگول بذارید، لازم است آن را در قالب چهار مطلب مورد بحث و بررسی قرار داد. دو نقطه بذارید، یکی این که مراد از این علامت چیست؟ علامت سوال بذارید. دیگر این که چگونه این علامت ویلگول موجب تشخیص معنای موضوع له لفظ می شود. علامت سوال بذارید. سوم این که نقص و ایراد وارد بر حل علامت چیست؟ سوم این که نقص و ایراد وارد بر هر علامت چیست و چگونه دفع می‌گردد؟ علامت سوال. و چهارم این که حدود و گستره هر علامت روشن گردد. ببینید مثلا در همین بحث ما نحنفی بحث صحت حمل و صحت سلب و اینا که الان بحث میکنیم، آخوند خراسانی علامیتش رو میپذیره، اما حدود و گسترش در جایی که صحت سلب باشه میگه دلالت بر این نداره که معنای مجازی مجاز در کلمه هست، میگه شاید مجاز در اسناد باشد، حدودشو در این حد میپذیره. که حالا انشالله به ترتیب اینا رو بحث میکنیم. بعد بنویسید مطلب اول مراد از عدم صحت سلب و صحت آن. انشاءالله برای جلسه بعدی مطلب اول مطلب دوم به ترتیب پیگیری میکنیم. یک مقدار وقت داریم، یه روبی از آقای دامکی استفاده کنیم. والحمدلله رب العالمین.